اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آخرین شهید، نویسنده علی خاکبازان. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، محمد رضا علی، کرامت رودساز، محمد پور حسن، علی اصغر دریایی، احمد گنجی، فریبا طاهری، امیر زنده دلان، محمد آقا محمدی، نورالدین جوادیان. کارگردان: مهین فردنوا. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
ابن نارمش، تو مگر از دشمنان سرسخت و خشن آل ابی طالب نبودی؟ پس چه شد آن همه قضاوت قلب؟ من تو را به دربار آوردم که به خلیفه خدمت کنی، نه به دشمن خلیفه. بد کردم در دربار خلیفه برایت کار مهیا کردم تا شکم زن فرزندانت را سیر کنی؟ اون هم با این بهانه که حسن ابن علی النقی را به زانو درآوری، نه اینکه او تو را به زانو درآورد.
چه میگویی وزیر؟ تو هم اگر مدتی را با حسن عسکری باشی، بیشتر از من شیفته او میشوی.
من چه میگویم؟ تو زبان خیش نگهدار. اگر دل به حال خیش نمیسوزانی، دست کم به فکر زن و فرزندانت باش. آنها چشم براحت هستن تا تو لقمه نانی بر سر سفره ببری.
شما نمیدانید در مقابل که ایستاده اید. اگر میدانستی.
پس حرف اول آخر تو همین است: حسن ابن هادی و بس.
پشت به نور خداوندی نکن ابن خاقان، تو رو به ظلمت در حرکتی.
اون چه ظلمت از فکر توست که بیگانه ای را بر یار دیریون خانواده ترجیح دادی، که البته سزایش را خواهید. این پوش کردن به خلیفه از ظلمت دخمه های سرد و نمور را در انتظارت میگذارد. آیا با عقوبتی که در انتظار توست باز هم میخواهی پیرو او باشی؟
آری.
مگر از او چه دیده ای که این گونه مغلوبش شده؟
معجزه.
معجزه، معجزه. اون چه دیده ای سحر بوده، نه معجزه.
باشد، معجزه اش را نپذیر، ولی بدان که صدایش تنین در گوش و سیمایش نور در چهره می اندازد.
ابن نارمش، هیله است، هیله. آن تنین تنین دالان بوده و نوری که از اون دم میزنی حاصل سختی کار تو در زندان است که بر روانت اثر کرده و سراب دیده ای. سراب. اگر قدری تحمل کنی به کار در زندان عادت خواهی کرد.
راحتت کنم، من به او یقین پیدا کرده اما از راه رفته باز نمی کردم.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس منتظر عقوبتت نیز باش، اما این را بدان که اگر حسن ابن هادی توانست دل سنگدلی چون تو را نرم کند، خلیفه با ثروت و اختیاراتی که دارد هر بلایی را میتواند بر سرت بیاورد. من نیز هر حکمی که خلیفه درباره تو صادر کند بیچون و چرا انجامش میدهم، بیان که ملاحظه ای کنم. تا آن زمان هم در این دخمه میمانی.
پس علی ابن نارمش خائن نامه های حسن ابن علی و نقیلا به بیرون زندان می برد.
شرمسارم حضرت.
شرمساریت و دردی از من دوا نمی کند. ناامیدم کردی ابن خاقان، ناامید.
جبران می کنم.
کی؟ وقتی که خلافتم سرنگون شد.
خدا نکند عمرتان افزونو خلافتتان پرشکوه با.
بس کن. من از تو عمل خواستم، نه چرب زبانی.
فرصتی دهید تا شایستگیم را دوباره نشانتان دهم.
چگونه؟ اون همه همیان زار خرجتو کردم اما تو از پس یک جوان هاشمی بر نیومدی. هرچگونه میخواهی از دست علویان برهی نمیتانم.
گرچه او در بند ماست اما پیروانش حامیان محکمی برای او هستند.
میدانم اما
اگر فرصتی دهید خیالتان را آسوده میکنم.
گفتم چگونه؟
میکشمش.
میکشیش؟ چه کس را؟
حسن ابن هادی را.
من از تو خواستم خلافتم را نجات دهی، نه اینکه مرا به دست علویان بسپاری تا سرنگونم کنم.
ولی ما چاره جز این کار نداریم حضرت خلیفه. اگر همین گونه در زندان بماند خطر علویان به مراتب بیشتر از زمانی است که او مرده باشد.
بسیار خوب، سخنت را میپذیرم اما به شرطی که خونش به گردن ما نیفتد. در ضمن کیسه خلیفه‌ام خالی شده، یک سکه ندارم که به تو بدهم. هزینه‌اش را باید از کیسه خود بپردازی.
موافقم. این افتضاحی است که توسط ابن نارمش به بار آمد. مقصرش هم من بودم، خودم هم تاوانش را پس میدم.
حال بگو بدانم چگونه میخواهی سر به نیستش کنی؟
مسمومش میکنم.
ولی نه در زندان من. او را به بهانه تبعید از سامرا خارج کن و به سمت کوفه ببر. از بغداد که عبور کردی در میانه را سر به نیستش کن.
چنان از بین میبرمش که آب از آب تکان نخورد حضرت خلیفه. اما چرا باید بگوییم که میخواهیم از زندان خارجش کنیم؟ اگر این خبر به گوش یارانش برسد در میانه راه به کاروان ما حمله خواهند کرد تا امامشان را نجات دهند.
آیا نظر دیگری داری؟
بهتر نیست وانمود کنیم که همچنان در زندان است، آن وقت مخفیانه خارجش کنیم.
اگر او توانست نامه ها را از زندان به بیرون بفرستد پس میتواند پیروانش را نیز خبردار کند. اگر علویان دریابند امامشان در زندان نیست که
میگوییم که از زندان گریخته و ما نیز از سرنوشتش بیخبریم. در ضمن
با این تهمتی هم که به آنان میزنیم، یعنی فراری دادن او، بهانه خوبی به دست ما میدهد تا بعد از کشتن او آنها را دارمار کنیم.
بسیار خوب، پس از خارج کردن از زندان در کجا پنهانش خواهی کرد؟ به هر کجا که ببریدش علویان خواهند فهمید. فکر بهتری بکن ابن خاقان.
پس ابتدا مسمومش میکنم و پیش از اثر کردن زهر آزادش میکنم تا به خانه رفت. آنگاه طبیبان را بر بالینش حاضر میکنم تا گواهی به مرگ طبیعی دهند. این گونه مرگش به گردن شما نخواهد افتاد.
این بهتر است. اگر ترفندت به هدف بنشیند میتوانیم حتی علویان را در مرگ او مقصر بدانیم و اختلاف و دودستگی بینشان ایجاد کنیم که به جان هم بیفتن.
بله.
پس همین امشب دستور بده او را از زندان آزاد کنند و به خانهش ببرند. ادوی را هم مخفیانه بر در خانهش بگمار تا اخبار خانهش را به ما برسانند. حال برو برو برو.
اطاعت حضرت خلیفه، اطاعت.
سب کن. اگر نتوانی از پس این کار برایی و احدی از راز ما با خبر شود، من تو را مقصر می دانم و تو را به علویان خواهم سپرد و دامان خیش را از این دسیسه مبرا خواهم دانست. حال خود دانی که چه می کنی. مرخصی، برو.
اطاعت.
جناب عثمان، خبر مهمی برایتان آوردم.
ابن بلبل، آرامتر به گونه ای رفتار کن که دیگران پندارن تو مشتری هستی برای خرید روغن آمده و من نیز روغن فروش بیش نیستم.
اطاعت.
خب بگو خبرت چیست.
دیروز که طبق معمول هر روزم در باغ قصر معتمد در حال آبیاری گلها و درختان بودم، از سر حادثه دیدم که معتمد با وزیر خلوت کرده و برای کشتن حسن ابن علی توطئه می کند.
خدا به خیر کند. آیا توانستی چیزی از سخنانشان را بشنوی؟
آری، سخنانشان را مخفیانه شنیدم.
چه دسیسه ای کردند؟
آنها قصد دارند روغن شیشه چند است؟
رویت رو بر نگردان، راحت باش. او ابوالادیان از یاران و نام رسالان حسن ابن هادی است. بفرمایید جناب ابوالادیان، قدم رنجه فرمودید، بفرمایید.
درود بر عثمان ابن سعید عمری.
درود بر تو.
سلامون علیکم
محمد ابن بلبل. بیا بگیر جناب عمری. نامه ایست از پیشوای من حسن ابن علی النقی. بگیر.
عازم کجایی ابوالعلی؟
ری و قم. آمدم تا نامه شما را بدهم و بروم. باغبان خلیفه اینجا چه می کند؟ چه خبر از اوضاع قصر؟
نگران کننده است. بیت المال را آنقدر حیف و میل کردن که به گفتی خود معتمد خزانه خالی شده. در ضمن بوی توته هم می آید.
بویش در سامر را پیچیده که سرورم بدین شتاب نامه نوشت تا برایتون بیارم.
ابن بلبل، چشمت به در باشد، کسی بی هوا وارد نشود تا من این نامه را بخوانم ببینم مولای من برای من چه نوشته.
چشم.
آنچه شنیده اید به زودی شرش از سر شما برداشته می شود و خداوند شما را کفایت می کند. نگران نباشید.
که علی رغم میل باطنی هم عمل میکنم، اما چاره ای ندارم.
ولی مردم از اون نه تنها بدی ندیدند، بلکه بسیار.
میدانم تلیه، میدانم، اما وقتی پای معتمد به میان میآید نمیتوانم هوادار او باشم.
چرا؟
به خاطر تو و احمد.
اگر مقصودت این مقام و منصبی است که به احمد رسیده، بدان که این مقام ارزش دشمنی با حسن ابن علی النقی را ندارد. من حاضرم در خانه محقر زندگی کنم، اما با خوشنامی سرم را بالا بگیرم. وقتی از خانه بیرون میروم باید سر به زیر بیندازم که مبادا به من بگویند فلان کس دشمن حسن ابن علی النقی است.
اگر دشمن او نباشی دشمن خلیفه ای. معتمد نیز دشمنان خود را میکشد. از این گذشت اگر چنین نمیکردم احمد به جای حساب و کتاب کردن صدقه مردم خود محتاج صدقه میشد. نه، من نمیخواهم پسرم محتاج نان شب خود باشد.
اکنون تو انقدر داری که نه تنها میتوانی پیری خود را به آسودگی بگذرانی، بلکه حتی نوادگانت هم در آسایش خواهند بود. پس تا دیر نشده از دشمنی با این خاندان دوری کن.
تلیعه، من در راهی گام نهادم که بازگشتی ندارد. من بمانند اون کسم که در باطلاق افتاده و هرچه دست و پا میزند بیش از پیش در تباهی خود فرو می رود.
جناب وزیر.
بیا داخل ندیم. ها، چه شده؟
مردی آمده و می گوید باید شما را ببیند.
کیست؟
به طرز مضحکی روی خود را پوشانده و می کوشد شناخته نشود، اما من او را شناختم.
خب؟
جعفر برادر حسن ابن علی النقی است.
به او نگفتی که در این زمان ابن خاقان کسی را به حضور نمیپذیرد؟
گفتم، اما میگوید خبر مهمی را باید به سمع شما برساند.
این لودنیز شده سوهان روح من. به او بگو خواهم آمد.
اطاعت.
یعنی خبر مهمش چیست؟
نمیدانم. حسن ابن علی النقی تا این برادر را دارد چه نیازش به دشمن؟ چه شده جعفر؟
شما چه باهوشید جناب وزیر.
چهره تو معرف تو نیست جعفر، بلکه اون چه تو را رسوا می کند کردار توست. برو سر اصل مطلب.
برادرم درگذشت.
درگذشت؟
آره.
کی؟
دقایق پیش. گویا شما چندان از شنیدن این خبر خوشحال نیستید.
من خدا را سپاس میگویم که برادر ناسپاسی چون تو ندارم. بسیار خوب، خبرت را رساندی، حال برو.
تقاضایی نیز دارم.
بگو.
وقتی همگان در خانهش گرد آمدند، شما در جمع حاضران به طور علنی از طرف معتمد مقام او را به من تفویض کنید. من همچنان که عهد کردم سالی 20,000 دینار
تقدیم دادم. خلیفه به روی پیروان برادر از شمشیر کشید تا آنها را از این اتحاد برگرداند. نتوانست. اگر اونها امامت تو را قبول کنن نیازی به خلیفه و غیر او نداری، و اگر قبول نکنن با وساطت ما نیز نمیتوانی به این مقام برسی. چه خوش دیشب نزد من نیا. تو چرا نمیروی؟ برو.
برادر، همان گونه که گفته بودی، اول حاضران را گرد جنازه جمع کردم و روی او را گشودم و گفتم ببینید که حسن ابن هادی به مرگ طبیعی مرده است.
آنان چه گفتن؟
همه تایید کردن.
خب
پس از آن به نماز ایستادم. برخی گفتند که پسرش بر او نماز خوانده. گفتم کدام پسر؟ اگر هست او را به من نشان دهید. اما کسی پاسخی نداد. من نیز نمازش را خواندم. باید بودی و می دیدی که شیعیانش چه نومیدانه می نگریستن.
گرچه نبودم، اما با وصفی که تو می کنی کم از بودنم نیست. و این یعنی پایان سلسله امامان شیعه. اکنون می توانم بر این چهار بالش آسایش بیاسایم و آسوده باشم که هیچ گزندی بر خلافتم نخواهد رسید.
نه برادر، اکنون وقت آسودگی نیست. کاش مشکل ما فقط علویان می بودند.
چه شده ابو عیسی؟ نگرانم کردی.
در کنار آن خبر خوش، خبرهای ناگوار هم دارم.
ناگوار؟ بگو ببینم چه شده.
وزیر اعظم به درود حیات گفتند.
ابن خاقان؟
آری. و خبر دیگر، عثمان ابن سعید به ما خیانت کرد.
چگونه؟
در واقع او از همون ابتدا از نزدیکان حسن ابن هادی بوده که جاسوسی شما را می کرده. و اما خبر سوم، این که امیر زنگیان صاحب زنج در بصره خروج کرده و ادعای خلافت می کند.
نه ممکن نیست. دروغ است، این دروغ است، وهم است، نیرنگ است، نیرنگ.
جناب خلیفه، بشتابید که خلافت شما و امامت من در خطر است.
مگر چه شده جفر؟
در خانه برادرم کودکی هست که شیعیان به امامت او معتقدند.
کودک؟
آره.
چه کودکی؟ چگونه؟
آری به خدا، جلوی در ایستاده بودم که پس از رفتن ابو عیسی به من گفتن ما نماز برادر خلیفه را قبول نداریم، تو برای نماز گذاردن بر جنازه برادرت بیا. من نیز با شیعیانی که اطرافم بودن وارد خانه شدیم. من پیش آمدم تا نماز بخوانم. همین که آماده تکبیر شدم، کودکی که صورتی گندم گون داشت ردای مرا گرفت و کشید و گفت ای عمو.
عمو؟
آری به خدا، گفت عمو. من خود نیز متحیرم.
چرا مهمل میگویی مرد؟
ای کاش مهمل بود سرورم، ای کاش اشتباه شنیده بودم، ولی مطمئنم که درست شنیدم.
خب
گفت ای عمو، من به نماز خواندن بر جنازه پدرم سزاوارترم تا تو. من که مبهوت بودم کنار رفتم و آن کودک پیش آمد و نماز خواند.
یعنی آن کودک برادر زادت بود؟
ما حال است.
پس آن کودک چه کسی؟
سوگند به خدا هرگز آن کودک را ندیدم و نشناختم.
دیگر چه اتفاقی رخ داد؟
گروهی از قوم آمدند و جویای برادرم بودند که دریافتند او از دنیا رفته. پرسیدن امام بعد از او کیست؟ مردم با اشاره مرا به آنها نشان دادن. آنها بر من سلام کردند و به من تسلیت و تهنیت گفتند.
پس چرا میگویی امامتت در خطر است؟ این خلافت من است که به خاطر به لیاقتی تو در خطر افتاده.
آخر سرورم، آنها مرا رسوا کردند.
چگونه؟
همراه آنها نامه ها و اموالی بود که از من خواستند تا به آنها بگویم نامه ها را چه کسی فرستاده و اموال چه مقدار است. خب من نیز درمانده از پاسخ بودم.
یعنی چون نمیدانستی آن نام ها از کیست و آن اموال چه مقدار است رسوا شد؟
گویا برادرم قبل از مرگش نشانه های جانشین خود را اینگونه تعیین کرده بوده که باید پاسخ آن پرسش ها را بداند.
که البته تو نمیدانستی.
من که علم غیب ندارم.
ای بی خرد، مگر شیعیان بر این باور نیستن که امامشان باید متصل به عالم غیب باشد؟
سرورم، هر که نداند، من و شما که میدانیم ادعای امامت من سوری است. چرا بر من خورده میگیرید؟
بسیار خب، الباقی
بله. در این هنگام خادمی از جانب آن کودک آمد و به آنان که از قم آمده بودند گفت: نزد شما نامه هایی است از فلان کس و فلان کس. سپس ادامه داد: در همیان شما 1000 دینار است که 10 دینارش فقط روکش طلا دارد.
یعنی آن کودک از غیب خبر دارد؟
ظاهراً.
از هم تو رسوا شده ای و هم من که جانب تو را گرفتم.
شرمسارم.
برو برو که شرمساری تو دردی از من دوا نمی کند. گفتم برو که دیگر هرگز نبینم. سرانجام زهر خود را ریختی ابن علی. من چنان درمانده نیستم که خار یک دف شوم. هر طور شده او را میابم و میکشم تا سلسله امامت شیعیان پایان یابد. او را میکشم.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
در مقابل ما بیشتر می‌بینید یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی.
روایت مردمان آشد.
کشتی خصومت کردید، ولی به تو بگم ما هنو همون مردمی هستیم که سیه وجه و خاکمون جونمونه میدیم. ببین تو خونه اگه 1000 تا مشکلم باشه، هیچ غریبه حق نداره بیرو بیاد خونه دخرم کنه. موقع جنگ کوچیک و بزرگ و سول کلب و جنگ بلد همه تو ایران پشت همه. ما حتی وقت همو از اون صبحی که کمرمون شکست دیدم، با کمر شکسته سر زانو پاد نشستیم.
روایت مردمان عاشق. گاهی یک نگاه آخر تمام زندگی را در خودش جمع می کند. گاهی یک خداحافظی تا ابد در دل می ماند.